بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وبحث سر بود که آیا زن به یک امری میتواند جابر ضعف حدیث باشه یا کاسر حدیث معتبر باشه یا موجب ترجیح احد الحدیثین بر حدیث دیگر باشه. صحبت در اینجا بود، بعد به مناسبت کلام کشید به اعراض مشهور و عدم اعراض. بنابراین توجه کنید که بحث به چه طور میخوایم وارد بشیم و ازش خارج بشیم. ما مقدمتاً عرض کردم یک تحقیقی مرحوم آیت الله بروجردی دارم که در همین نهایت و تقریر نوشته. ایشون حاصل فرمایششون اینه: میگویند به این که قدمای از فقها ما قدس الله اسرارهم مثل ابن جنید، مثل مرحوم اسکافی و همچنین مرحوم کلینی و صدوق و مرحوم مفید و سید مرتضی و ابو صلاح حلبی و ابن زهره، اینهایی که از قدما بودند، رسمشون این نبوده که بیان فرعی را و حکمی را و مسئله ای را بیان کنند و بعد حکم مسئله را استناد به یک روایتی بدند. مثلا بگویند زکات قله واجب است در فلان مقدار، مثلا در 1200 رطل گندم واجب است دادن زکات به دلیل صحیحه زراره، مثلا به دلیل روایت محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام. رسمشون این نبوده، بلکه معمول بین بزرگان قدما آن بوده است که خود متن روایت را به عنوان حکم الله می نوشتن و در اختیار مردم قرار می دادن. و به عبارت اخرى کتب قدما ما دو قسم بوده، یک قسم کتب حدیث بوده چو اصل و چه کتاب که رسم اصحاب ما بر این بوده که پای منبر امام می نشستند یا پای گفتار شیخی از مشایخ می نشستند و حدیث را می نوشتند. اینها کتب حدیث بوده که کتب حدیث مرحوم نجاشی بیش از 2000 کتاب از اصحاب ما در کتاب شریف خودش آورده، شیخ طوسی هم در فهرستشان بیش از همین مقدار کتب حدیث اصحاب را جمع آوری کردند و بعد سند خودشون را هم به اصحاب کتب آوردند. این که خوب معلوم، قسم اول کتب حدیث بوده، البته بعد این کتب حدیث را عده‌ای آمدند جمع کردند، روایاتش را مثل علی بن مهذیان، مثل محمد بن ابی عمیر و همچنین حسین بن سعید و حسن بن سعید، اینها جمع و فضل بن شاذان، اینها یه عده‌ای بودن که آمدن کتب حدیث را جمع کردن. بعد از اینها هم سه نفر از بزرگان شیعه، کلینی و صدوق و شیخ، باز آمدن جمع دومی کردند و سه چهار کتاب یادگار گذاشتند که اینها را میگیم جوامع اولیه. خب زحمت فراوان کشیدن که روایات معتبر را در این جوامع جمع کنند. به هر حال این بخش اول کتب قدما که نامش کتب حدیث بوده، بخش دوم کتبی بوده که به عنوان رساله های عملیه بزرگان ما می نوشتند و در اختیار عامه شیعه قرار می دادند، مثل نهایه پدر صدوق، مثل نهایه مرحوم شیخ طوسی، مثل بعض کتب مرحوم سید مرتضی و مثل مراسم مرحوم ابن مراسم کافی، صاحب کافی او صلاح یا خود کافی. این هم یه دسته کتبی از قدمای ما بوده که به عنوان رساله های عملیه نوشته می شده و در اختیار عامه مردم قرار داده می شده. این گونه کتب محتوای او را میشه به دو بخش تقسیم کرد، این کتب فتوایی را. بخشی از این محتوای کتاب های رساله های عملیه قدما، بخشی متون او عین فرمایشات ائمه اطهار بوده که یدن به ید، سینه به سینه به دست بزرگان قدما رسیده بود و آنها همون مطالب را یا به عین همون الفاظ یا به نقل معنا در کتاب هاشون می آوردند. بسیاری از در وقتی به مقنعه شیخ مفید که من مراجعه می کردم دیدیم کاملا الفاظ روایات را آورده، بخش دوم به صورت استنباطات بوده، یعنی از حدیثی اون چه خودشون برداشت می کردند یا تفریعاتی که بر اون احادیث بوده اینها را به صورت فروعی که از اون اصول استخراج می شده اینها را هم آوردن، ولی با کمال اسف اشاره به مستند این تفریعات نکردند. مثلا گفتند به این که از حد ترخص که بگذری و شب را در چهار فرسخی بخوابی وظیفه تخییره، اما نیامدن بگن به چه دلیل، استناد به کدام روایت. بنابراین ما نمیتوانیم حتما بفهمیم که آیا قدما ما به کدام روایت استناد کرده اند، تا در نتیجه بگیم اگر روایت ضعیفه اما اینها که خریف فن بوده اند به این روایت ضعیف استناد کردن، این دلیل بر این که روایت معتبر بوده. مع الاسف قدما ما در مقام ذکر فتاوا استناد به حدیث نکردن معمولا، تا اینکه آدم بفهمه که مستند فتوا کدام حدیث بوده. این نکات رو عنایت کنید، ارزش خیلی داره. با توجه به این عرض من روشن میشه که اگر روایتی را قدما ما واقعا بهش استناد کرده باشند، چون خریدهای فن بودن و اهل شناخت از روایات بودن، این دلیل میشه که اون روایت معتبر بوده. اما مع الاسف استناد نیست در کلمات قدما. گفتن اولین کتابی که به صورت کتاب فقهی و به صورت کتاب استناد به دلیل ذکر شده کتاب مبسوط شیخ طوسیه، رضوان خدا به روح پاک این مرد. ایشون یک نهایه نوشته که به سبک قدما نوشته، اما یک کتاب فقهی به سبک جواهر مکاسب نوشته که استناد کرده. این کتاب نامش مفسوطه. گفتن اولین کتاب فقهی استدلالی که فتاوا مستند به روایات شده و به دلیل شده کتاب مبسوطه. این شرح تاریخ در نظر شریفتون باشه. مطلب دوم عنایت کنید. مطلب دوم این است که از زمان ابن طاووس استاد علامه دب بر این شد که روایات را به چهار دسته تقسیم کنند. اول صحیح، یعنی روایتی که کلیه رواتش عدل امامی باشند، عادل و دوازده امامی باشند. دوم روایت حسن، یعنی روایتی که یک نفر یا بیش از یک نفر در سند امامی باشه که ممدوح باشه، مدح شده ولی تصریح به وثاقت و عدالت او نشده باشه، به این میگن روایت حسن. سوم روایت موثق، و اون روایتی است که سندش در سند راوی باشه غیر امامی ولی موثق و معتمد در گفتار و متحرز از کذب، مثل روایات بنی فضال، روایات فتحیه، روایات واقفیه‌ای که موثق باشند، یا حتی روایت عامی و سنی که صدقه باشه. و چهارم روایت ضعیف، یعنی روایتی که در سندش این چنین صفات نباشه، حالا ولی یه نفر در بین روات هست که این مجهول تصریح به وثاقت او نشده، یا گفتن که کاذب است و موثق نیست. این ابتکار از ابن طاووس قدس الله نفسه بوده که بعد به تبع او مرحوم علامه شاورد ایشون هم این برنامه را پیاده کرده. اما قدمای ما این تقسیم بندی را ندارند. چی؟ کتابای ابن طاووس؟ از کنم حضورتون که کتابای ابن طاووس یکیش تحریر و طاووسیه بوده که مرحوم سامالک اون کتاب ایشون را به این صورت در آورده به نام تحریر طاووسیه. کتب دیگری هم از ایشون از کنم زیاد نقش شده که علامه برها اشاره میکنه در خلاصه الاقوال. علامه اگه مجالی کردید مراجعه کنید. خب متاسفانه این کتاب ها غالبا در دسترس دیگه الان نیست. قدمای ما دو قسم بیشتر حدیث نداشتن. یکی بهش میگفتن حدیث صحیح و دیگری حدیث غیر صحیح. مراد قدما از حدیث صحیح حدیثی بوده که معتمد نزد بزرگان شیعه بوده. کتابی که پیش بزرگان شیعه مورد اعتبار بوده است به این کتب میگفتن کتب حدیث صحیح، اما از اینکه راویان در بینشون ثقات باشند یا احیانا برخی از روات ثقه به اصطلاح متأخرین نباشند، مثلا سهل بن زیاد، علی بن ابی حمزه بطائنی، محمد بن علی کوفی، عرض کنم حسن بن ششیر تاتاری، علی بن ابی حمزه بطائنی، وهب بن وهب، اینها در اصطلاح ابن طاووس و متأخرین ثقات نبودند و روایات اینها در اصطلاح علامه و شیخ علامه ابن طاووس روایات صحیح یا موثق نبوده. اما در این حال ما می‌بینیم بزرگانی مثل کلینی و مرحوم صدوق روایات اینها را تلقی به قبول کرده اند و حتی نام اینها را صحاح، آثار صحیحه عن الصادقین یا صادقین اسم مرده اند. خب طبعا این سوال پیش میاد که خب چطور روایاتی که در بینشون افراد ضعیف و غیر موثق قرار گرفتند، چگونه مرحوم صدوق در من لا یحضر آورده، با اینکه در اول گفته است من در این کتاب اونچه حجت بین من و خدای من است ذکر می کنم. می دیم در این حال با اینکه این حرف را زده از علی بن ابی حمزه بطائنی زیاد روایت نقل کرده، یا کلینی که در اول کتاب می‌فرماید من در این کتاب آثار صحیحه عن الصادقین را آورده‌ام، چگونه است که در کتابش از وهب ابن وهب، علی ابن ابی حمزه، سهل ابن زیاد الا ماشاءالله نقل حدیث میکنه؟ چطوریه؟ جواب آن است که این بزرگان کتب حدیث در اختیارشون بوده. اصول اربعه معی ما عمدش یا کثیری از اونها در اختیار ایشون بوده، علاوه کتب اصحاب ائمه از جوامع و غیر جوامع در اختیار اینها بوده. قرب عصر هم به زمان ائمه علیهم السلام داشتند، مطمئن می شدن که فلان روایتی که در طریقش علی ابن ابی حمزه قرار گرفته یا محمد ابن علی کوفی قرار گرفته، مطمئن می شدن این حدیث از امام معصوم صادر شده و در کتابشون می آوردند و لذا می گفتن اینها آثار صحیحه ان صادقین هند. لذا استاد خویی می فرمود میرحوم میرزای ناینی می فرموده تشکیک در روایات کافی هنر ضعفه هست، اونهایی که ضعیفند در فقه و فقاهت متوسل به ضعف روایت کافی میشن. مرحوم آشقا بزرگ تهرانی در الزریعه میفرماید که از کتب ابن قذاری رجالی بزرگوار شیعه یک کتاب مونده به نام مقدوحین، ایشون یک کتاب نوشته در ممدوحین شیعه، یکی اینها هم در مقدوحین، مقدوحینش مونده، میگه قطعا این غرض در کار بوده، چون در این کتاب مقدوحین قلما یتفق که یک راوی بزرگ را قطع نکرده باشه. میگه این برای این بوده که مخصوصا بزرگان روات را از ارزش بندازن. ابن قذاری اینطور نکرده، میگه دست بردن در کتاب ابن قذاری و این را نگه داشتن. بعضی از فضلای معاصرم با کمال اسف به قول خودشون تنقیح کردن کتاب کافی را و نوشتن 500 روایت این کتاب فقط معتبره و صحیحه و صحیحه، و این جنایته، انصافا خیلی جنایته. بالاترین و ارزشمندترین کتاب شیعه پس از قرآن کتاب کافیه. 20 سال این مرد الهی زحمت کشیده تا این 16,000 حدیث را جمع آوری کرده. اون اولش هم میگه که قد فهمتو ایهل اخ، خطاب میکنه به اون متقاضی که اون چه تو خواستی من فهمیدم و من کوشش کردم که در این کتاب آثار صحیحه یعنی صادقین را بیارم. آخر بعد بیم بگیم که آقا از این 16,000 500 تاش صحیحه، به دست سنیاس مدرک بدیم که ما حرفامون اعتبار نداره. بنابراین حالا اگر این دو نکته را توجه فرمودید معلوم میشه که اگر گفتند فلان حدیثی عمل مشهور جابر اوست، یعنی چه؟ یعنی اگر حدیث از نظر سند صحیح در اصطلاح علامه نبود اما ما دیدیم قدما به این حدیث عمل کرده اند و فتوا داده اند، این دلیل بر این که اونا که خریص فن بودند و قرب زمان به اصل ائمه داشته اند، اونها تشخیص دادند که این حدیث یا مضمون این حدیث در روایات معتبر دیگر بوده و لذا به ضرس قاطع فتوا بر طبق او داده اند. واسه هم حرف مخواستن تمام بشه، روز نشد، باقی سخن باشه برای فردا. صلی الله علیه و سلم.